أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعليه الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که هفتمین مورد از مواردی که متعلق خمس هست، ما یفضل علی المعونه، اون اموالی است که از معونه شخص بیشتره. خب مرحوم سید مواردی را در این ما یفضل علی المعونه ذکر فرموده. این موارد را ما طبق اون چیزی که سید فرمودن میشماریم تا برسیم به ببینیم که کجا مورد اختلافه. تجارت یک، دو صناعات، دو صنعت ها. کسی مثلا کارش آهنگری یا نجاری یا امثال ایناست، خیاطی، بالاخره حالا هر چیزی که صنعت حساب بشود، و از این راه یک فایده ی ربحی به دست میاره. تجارت، صناعات، زراعات و اجارات، خودش اجیر میشد یا یک فرض کن که وسیلی داره، منزلی داره، اونا اجاره میداد. خب این هم اجارات. بس چهار مورد رو عرض کردیم: تجارات و صناعات و زراعات و اجارات. بعد ایشون پنجمی هم اضافه میکنن، حیازت المباحات. کسی میرد مباحات رو حیازت میکند، مثلا از دریا ماهی میگیرد، از فرض فرمایید که بیابان یه چیزایی را جمع میکند میارد میفروشد، هیزم غیر هیزم جمع میکند میارد. بس از این پنج قسم اگر بر انسان منافعی به دست آمد، خمسش واجبه. اینا همش داخل تکسبه، یعنی کسبه. هر کدوم از اینا یک نوعی از کسبه، چه تجارت باشه، چه صناعت باشه، صنعت باشه، چه زراعت باشد، چه اجاره باشد که همون خدماتی که الان مطرحه، و چه حیازت المباحات باشه. خب این در مکاسب به انواع پنجگانش خمس هست. بعد ایشون میفرمایند که غیر مکاسب از فواید، غیر مکاسب از فواید. فوایدی هست که اصلا کس برش صدق نمی کند، بر اونها هم خمس واجبه اگر بیشتر از معونه شد. برای اون هم سه مورد یا چهار موردم برای اون ذکر می کنم: هبه و هدیه، بعد جایزه، المال الموسابه، مالی که کسی وصیت کرده به دیگری بده، و میراث غیر المحتسب، میراثی که انسان به حساب نمی آورد. خب در این چهار موردشون می فرماین که اینجا هم داخل همون متعلق خمسه. بس ما یفضل علی المعونه هم شامل اون پنج مورد کسب می شود، هم شامل این چهار مورد غیر کسبی می شود: هبه و هدیه، جایزه، مال مصابه، و میراثی که لا یحتسب بود. در همه اینها می فرمایند که خمس هست. البته در این چهار تای اخیر اول می فرمایند احتیاط، بعد می فرمایند که نه، لا قوی هست، یعنی الاقوا این است که در اینها هم واجبه، بعد تبدیل به فتوا میکنن. خب محل بحث اون قسمت مکاسب در حقیقت مورد تسالمه. محل بحث همین اقسام چهارگانه از فواید هست که هبه و هدیه و جایزه و مال مصابه و این موردی که عرض کردیم، میراثی که لا یحتسبه، و بعضی از ملحقاتی که در لابلای مسائل خواهیم خوند انشاءالله تعالی. خب بس محل بحث ما، محل نزاعی که در این بحث شده، در اصل اون پنج مورد نیست، اون تقریبا مورد تسالم اصحابه. در اونجا ما اختلافی که داشتیم با عامه بود و بحثش گذشت، اما در این چهار مورد اخیر اختلاف بین علمای ما هست. علما دو دسته شده هم. بعضی ها فرمودن در این چهار قسم اخیر هم خمس هست، بعضی ها فرمودن در این چهار قسم اخیر خمس نیست. خمس فقط در ارباح المکاسب هست. ارباح المکاسب هم همون پنج موردی که عرض کردی دست فرمودید. این بیان و تقسیم بندی عمده مرحوم صاحب عرفه. مرحوم بروجردی ایشون تقسیمشون یک کمی فرق داره با مرحوم صاحب عرفه. ایشون اولا مکاسب را اینطوری تقسیم بندی میکنن، فرمان مکاسب کسبها یا به جهت تغییر مکان درآمد پیش میاد، اون تجارته. یعنی یک کالایی را از یه شهر میاره در یه شهر دیگر میفروشه، میشه تجارت. درآمدش از جهت تغییر مکانه، یا به جهت تغییر شکل اون ماده هست، اونم صنعته. به یک ماده خامی شکل میدهد و لذا ارزش افزوده پیدا میکند و از اونجا سودی کسب میکند. نوع دوم کسب راهشون برمان تغییر شکل، همون که صنعت. و نوع سوم هم میفرمایند تولیده، که همون زراعته. پس ایشون در حقیقت مکاسب را این سه قسم ذکر کردن، ولی به نظر میاد که این سه قسم درست مکاسب هستن ولی منحصر در اینها نیست. مثلا در این سه قسمی که شون ذکر فرمودن اجارات نیست، حالا که در کلام مرحوم سید بود، و همچنین حیازت مباحات هم نیست ظاهرا، مگر اینکه داخل اون تغییر مکان بدانید اون هم. به هر حال دقیقتر همون فرمایش سید هست که مکاسب را گسترده ایشون معنا کردن، اون پنج قسم را همه را فرا گرفت. بله مرحوم صاحب، مرحوم بروجردی رضوان الله علیه، گرچه فنی بحث کردن که یا تغییر مکان هست یا تغییر شکل یا تولید، اینطوری بیان به اصطلاح زیبایی دارن که چرا اصلا ره پیش میاد، ولی شامل همه موارد نمیشد این بیانیشون دست فرمودید. و ایشون میرسن مرحوم بروجردی به اون فوائدی که داخل مکاسب نیست، اون را همیشون دو قسم میکنن به این بیانی که میفرماین یا اون فوائد طوری است که بدون نیاز به قبول به دست میاد، یا با نیاز به قبول به دست میاد. اگر با نیاز به قبول به دست بیاد میشد همون هدیه و هبه، و حبتو که اونم باید بگه قبل تو، و این هبه محقق نمیشد. بس بنابراین اونجا یک قبولی هست، اون آقا هم یک هر تکانی خورده تا به این ربه برسد، یه تکانی به خودش داده که حداقل زحمت کشیده، گفته قبل تو. رد فرموده، فرموده اون فوایدی که جز مکاسب نیست دو قسمه، یا نیاز به قبول دارد شاید همون هبه و هدیه، یا نیاز به قبول ندارد مثل اون مواردی که فرض فرمایید که میراث، ارث، امثال اینا که دیگه نیاز به قبول ندارد دیگه. فرض فرمایید که اگر وقف خاصه، وقف خاص به اولادشه دیگه، اون دو نیاز به قبول نداره. پس بنابراین ایشون مرحوم بروجردی فواید غیر کسبی را دو قسم کردن، یا نیاز به قبول دارد، هبه و هدیه و امثال اینها، ملحقات اینها، که اگر در باب وصیت هم قبول را شرط بدانیم که شرط میدانن، اونم ملحق میشد به همون هبه و هدیه. یا نیاز به قبول ندارد مثل میراث و امثال میراث، وقف خاص اینها. رد فرموده. خب پس محل بحث ما در اون مکاسب نیست، در چیست آقا؟ غیر مکاسب از فواید هست. فواید به دست انسان آمده و داخل عنوان کسب هم نیست. آیا بر اینها خمس واجب است یا واجب نیست؟ مرحوم سید حکیم رضوان الله علیه در مستمسک می فرماید اختلفت عبارات الاصحاب، عبارات اصحاب در این مسئله مختلفه. ببینید چون عبارات را آورده. فان بعضها الاقتصار على ارباح التجارات، بعضی ها گفتن که ارباح تجارات دیگه همین مقدار گفتن و دیگه بقیه موارد را اضافه نکردن. لعن الاخر الاقتصار على المكاسب، بعضی ها گفتن که مکاسب، ربح مکاسب، اگر مکاسب بگیم هم موارد پنجگانه رو میگیره دیگه. و ان سالس الاقتصار على حاصل انواع تکسبات، همون هم میشد مکاسب دیگه. و ان رابع الاقتصار على ارباح تجارات و الغلات و الثمار، ارباح تجارات و غلات همون کشاورزی و میوه های درختان، حالا غلات معنای همون گندم اینها دیگه، برزگری. خب پس بنابراین میفرماین که اینها گرچه عباراتشون مختلفه ولی در حقیقت همشون برمیگردد به این که ربح مکاسب باشه. از تا اینجا علما عباراتی که نقل کردیم درست عبارت مختلف بود ولی همه که انه یک نوع شرط میدونن که ربح کسب باشه. ولی میفرماین یه اقوال دیگری هست، اونها نه گسترده گرفتن. مثلا شیخ در نهایه فرموده جمیع ما یغنمه الانسان من ارباح تجارات و زراعات و غیر ذلک، یعنی جمیع اون چیزی که به دست میارد، یا یعنی نفرموده که فقط از مکاسب باشد. خب یا شیخ در خلاف فرموده جمیع المستفاد، جمیع اون چیزی که انسان استفاده میکنه، من ارباح تجارات و الغلات و ثمار الی آخر. پس بنابراین ببینید عبارات این دسته از علما با اون قبلی ها فرق کرد. قبلی ها مکاسب را فرمودن، این بزرگان نه، فراتر گرفتن، فواید گفتن، مستفاد گفتن. در قنیه سید ابن زهره فرمود کل مستفادن من تجارت او زراعت او و صناعت و غیر ذالک من وجوه الاستفاده ای و چلکان. پس ما دو نوع عبارات داریم، یک نوع عبارات مکاسب را میگن، یک نوع عبارات جمعی اون چیزایی که فایده است به دست انسان میاد. دست فرمودید آی خوی رضوان الله علیه میفرماین که علمای ما اینجا دو دسته شدن. بعضی ها فقط میفرماین مکاسب، ارباح مکاسب، کسبه ها، حالا انواع کسبه را عرض کردیم دیگه، اون پنج تا. بعضی ها فرمودن نه، هم کسب و هم غیر کسب، و فرمودن هر دو قول هم به مشهور نسبت داده شده. یعنی هم قول به این که مختص به مکاسبه به مشهور نسبت داده شده، هم قول به این که نه مختص نیست، آقا شامل همه فوائده، به مشهور نسبت داده شده. بعد می فرماین که قد اختلفت فی هل انظار، در این فواید نظرها مختلفه. و کلمات علماء این الابرار به مسابت نصب کل من القول بالوجوب و عدمهی للمشهور، آیا در فواید واجبه یا واجب نیست، هر کدوم از این قول به مشهور نسبت داده شده. ببینیشون برماین که مرحوم ابن ادریس حلی در سرائر گفته که فقط ابو الصلاح الحلبی گفته در فواید هست، در فواید غیر کسبی نسبت الوجوب الى ابو الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی، ثم انکر علیه. بعد ابن ادریس در مقابل این قولی که نسبت داده به ابو الصلاح الحلبی گفته ابو الصلاح الحلبی فقط میفرماید در منافع غیر کسبی خمس هست. ابن ادریس میگه ها که ابن ادریس میفرماید که فقط ابو الصلاح الحلبی قائل به این قول است که در غیر ارباح مکاسب خمس هست. و قال و لم یذکره احد من اصحابنا، ابن ادریس گفته که غیر از ابو الصلاح الحلبی کسی نگفته، فقط ایشون گفته. الا المشار الیه، مگر هم مشار الیه که همون ابو الصلاح الحلبی باشه، او گفته. ولو کان صحیحا، اگر این حرف درستی بود، نقل امثالهم متواترن، خیلی از علمای این مطلب را میگفتن. ولی اصل براءت الذمه، گفته اصل این است که ما نسبت به این فواید تکلیفی نداریم. بس فرمودید. خب از این عبارت ابن ادریس چی میفهمیم؟ قول مشهور چیه؟ وجوب یا عدم وجوب در فواید؟ ها؟ عدم وجوب دیگه. از این عبارت ابن ادریس میفهمیم که گفته فقط قائل ابو صلاح الحلبیه، دیگران قائل نیستن. بس میفهمیم که به نظر مرحوم ابن ادریس قول مشهور این است که در فواید خمس واجب نیست، فقط ابو صلاح الحلبی قائل شده. و به عکس ذالک مرحوم آقای خوی میفرماین عکس این مطلب مایت هر من المحقق و شهید، مرحوم محقق هلی و شهید اول آمدن گفتن نه، مشهور نظرشون است که در هر فائده خمس هست. عکس این را من نسبت الوجوب للاصحاب، اونا آمدن وجوب را در فواید نسبت دادن به اصحاب. حیث و اسند الخلافه فی الدروس الى ابن ادریس خواسته. مرحوم شهید اول در دروس گفته که علما میفرمایند که در چی آقا؟ در فواید خمس هست. مخالف در مسئله فقط ابن ادریسه. فرمودیم مخالف در مسئله فقط کی هست؟ ابن ادریسه. پس از کلام شهید اول فهمیده میشد که نظر مشهور وجوب خمس در فوایده، اما از نظر ابن ادریس فهمیده میشد که نظر مشهور عدم وجوب هست، چونشون گفت فقط ابو صلاح الحلبی قائل به این قوله. بس فرمودید مجمل اقوال در این مسئله. پس بنابراین دو تا قول عمده داریم که در فوائدی که غیر مکاسب هست، هدیه و هبه و جایزه و بفرمایید مال مصابه و میراث، اینا که شمرده شد این چهار تا، یه ملحقاتی هم داره. در اینجاها مجمل اقوال دو تا قول عمده داریم. پس یک قول این است که در این فوایدی که غیر کسبی هن خمس نیست، که نظر ابن ادریس بود که به مشهور هم نسبت داد. قول دیگر این است که در اینها خمس چی هست آقا؟ هست، که مرحوم شهید نسبت دادن به اصحاب، گفتن فقط مخالف ابن ادریسه. بس فرمودید یه قول سومی هم در مقام مطرح شده، اون هم قول جمال در حاشیه لمعه. ایشون فرموده که در هر کسبی هم نیست، کسبی که مهنه باشه، شغل انسان باشه. حالا یه دفعه یه کسبی کرد، این باز خمس نداره. بس کسبی که به صورت شغل مستقر انسان باشه، بعد فرموده بگه شغل چیه؟ بگه شغلم مثلا نجاریه. یه دفعه یه کاری انجام داد، یه تجارتی انجام داد، اون نه اون خمس نداره. رب هم داشته باشه خمس نداره. نداره دیگه، شون میگه نداره دیگه. محل بحث ما همینه دیگه. بس بنابراین سه تا قول شد در فواید. یه قول ابن ادریس و من تبع که میفرماین ندارد، به مشهور هم نسبت دادن. قول شهید اول محقق هلی که میفرماین دارد، فقط مخالف ابن ادریسه. قول سوم هم میفرماین نه، فقط در مکاسب هست، اونم مکاسبی که به صورت شغل در بیاد. بعد فرمودید خب حالا ما باید، حالا که اقوال الحمدلله روشن هست، میرسیم به ادله. باید ببینیم ادله در مطلب چی هست. و اولین دلیل بر قول ثبوت خمس در فوائد که نظر مرحوم صاحب عروه هست. مرحوم صاحب عروه فرمود در همه اینا خمس هست دیگه. ما ادله قول صاحب عروه را میخواییم بررسی بکنیم. اولین دلیل آیه کریمه خمس هست، وَعْلَمَ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. غنمتم گفتیم به معنای مطلق الفائده است، از لغت هم نقل کردیم. بس اولین دلیل بر مطلب مرحوم سید که ما هم همین مطلب را میخواییم انشاءالله تقویت کنیم و ملتزم بشیم، آیه کریمه است. آیه کریمه میفرماید وعلم انما غنمتم من شیء، نفرموده که غنمتم من المکاسب، من الحرب من المكاسب، مكاسب که نبود، مطلقه از فرمود مطلق فایده است. خب چون بحثش گذشت دیگه وارد نمیشیم. دومین دلیل اجماع است. کسی بگه که چنان که مرحوم شهید اول نسبت داد به اصحاب، گفت اصحاب قائلن که خمس هست دیگه، کسی استناد کند به اجماع و به اصلاح تسالم اصحاب، این البته قابل التزام نیست، این دلیل قابل تمسک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اولا در مقابل مخالف این قول هم به مشهور نسبت داده شد. ابن ادریس گفت که نه، از اتفاقا اصحاب قائلن که خمس در فواید نیست، قد فرمودید ولو کانه لنقل متواترن، ولو ثبته لنقل متواترن، ولی اصل براعت الذمه. اصلا شون انکار کرد، گفت که مشهور قائل نیستن. پس با اجماع نمیشه به تمسک اثبات کرد، چون اجماع عرض کردم اینجا دو تا قول عمده هست که در مقابل هم هستن، اجماع نمیشه اینجا مستند واقع بشه. پس عمده دلیل میشه همون احادیث، بعد از آیه کریمه باید به احادیث رجوع کنیم. حالا اولین حدیث را اشاره میکنم چون دیگه وقت مثلا نیست، بقیه احادیث را انشاءالله میذاریم برای بعد. این حدیث را قبلا ما خوندیم و به اسناده، اسناد شیخ توسی، اسناد شیخ توسی در تهذیب استفسار این حدیث را نقل کرده. عن محمد ابن الحسن الصفار، که سند شیخ به محمد ابن حسن الصفار صحیحه، صاحب اون بصائر الدرجات. عن احمد ابن محمد، محمد ابن حسن الصفار هم نقل کرده از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که از اجلاس، و عبدالله ابن محمد که ظاهرا برادر همون احمد ابن محمده، از دوتا برادر نقل کرده. جمیعا عن علی ابن محسیار، علی ابن محسیار هم از اجلاس. بس سند این حدیث سیاقات صحیحه. این حدیث معروفه به صحیحه علی ابن محسیار الطویله، قبلا هم مفصل حدیث رو از اول تا آخر خوندیم. خب حالا اون قسمتی که مربوط به استدلال ما هست اونو میخونیم، اون قسمتی که مربوط به اثبات خمس در مطلق فواید، اون قسمتش رو. تا اینکه میگد که میفرماید که قال کتب الیه ابو جعفر علیه السلام، امام محمد جواد صلوات الله سلام علیه، نوشتن و قرأت و انا کتابه الیه فی طریق مکه قال و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنت هاسه فی الذهب و فی الذهب. امام فرمایند که من امسال بر شیعیان خمس را واجب کردم در ذهب و فی الذهب. التي قد حال علیها الحول، که یک سال ازش گذشته باشه. حالا کسی تجارتی کرده، خب طلای گیرش آمده یا نقره گیرش آمده و سالم گذشته، سال گذشته به معنی که در معونش هم صرف نشده، و من امسال در اینها خمس را واجب میکنم. اگر طلا و نقره سال گذشته خمسش را باید بدهد، اما دیگه در کالاهای دیگر امسال خمس را ازشون برداشتم، در کالاهای دیگر خمس را برداشتم. یک نوع اکرامی هست از امام در مورد شیعیان در همون سال که سال شهادت امام جواد علیه السلام هم بوده، سال 220 ظاهرا هجری هست، سال شهادت امام جواد بوده، خواسته که شیعیان پاک بشن. وقتی از ناحیه امام برگردن اونها یک وزر و وبالی نمونه. میفرماید امسال من خمس را واجب میکنم در طلا و نقره. بله، التي قد حال علیها الحول ولم اوجب ذلک علیهم فی متاعهم، در کالاهای دیگر براشون واجب نمی کنم. ولا آنیت در ظروف، ولا دواب در اسبها، ولا خدم، حالا برده داره، فلان داره، جاریه داره در اینا، ولا ربح ربحه فی تجارت، حالا یه تجارتی انجام داده یه ربحی، نه، ولا ضیعت زمین داره، نه، بله، الا ضیعت سأفسر لك امرها، مگر حالا زمینایی که در آخر حدیث اونو بیان خواهم کرد اون رو خواهم خواست. تخفیفا منی عن موالیه، یعنی اینها را که نخواستم خمس در این موارد را، یه نوع تخفیفی است نسبت به شیعیانم. بله. و منن منی علیهم، یک منتی هست از سوی من بر عهده اونها. چون دیروز هم در اون حدیث پیامبر خوندیم که اصلا ایمان با خمس، یکی از ارکان ایمان خمسه، که و پیامبر فرمود که و مل ایمان، بعد فرمودن که نماز و زکات و خمس را هم جز ایمان. پس بنابراین اگر این خمس را ندن، این اصلا ناقص ایمان میشن دیگه. ولی امام اون سال بخشیده تا اینکه اینها یک نوع که انه از اون مشکلی که دارن نجات پیدا بکنن. و خیلی واقعا این امور مالی خیلی سخته، معیار ایمانه. و لذا مثلا گفتن کسی سه نفر پول سه نفر را بدهد به مکه بفرستد، اهل نجات میشد. یعنی این پول دادن خیلی سخته، مثل اینکه از بدنش یه چیز را قطع میکنه، یکی از اعضاش قطع میکنه. این طوری اینا مردم وابسته هستن به این پول. و لذا خداوند متعال آمده و فرموده که خب شما که اهل ایمانید، خب ایمانتون باید تجلی داشته باشد، اثر داشته باشه، بیایید یا الله زکات بدید. و الا خداوند میتونه فقرا را خودش عطا بکند از خزائنش، به طوری که اصلا کسی به کسی نیاز نداشته باشه. اینها را برای این گذاشته که انسانها به وسیله هم امتحان بشن تا اون ترقی معنوی حاصل بشود. و خیلی هم آسان نیست، خیلی سخت این مسائل. و لذا میفرماید که منی هست از سوی ما بر موالی ما، کار سختی را از عهده اونها برداشتیم. لما یغتال السلطان من اموالهیم، چرا ما این منت را هم امام فرماید بر اونها انجام دادیم، تخفیف را انجام دادیم؟ به خاطر اون خیانت هایی که سلطان از اموال اینها برمی‌داره. سلطان با زور از شیعه و غیر شیعه اموالشون رو غصب میکنه دیگه، برای اینکه یه نوع جبرانی بشه. خب اونا مجبورن اونم بدن، بعد اینم بیان خمس هم بدن، برایشون خیلی سخته. ولما ینوبهم، بله اوائل انقلاب بود، ما محضر مرحوم آیت الله عظما قلپیگانی بودیم، یه نفر از تجار تهران اونجا آمد گفت که آقا ما مالیات میدیم، یا خمس هم بر ما واجب نیست. رو مرحوم از اون قلپگان فرمود اون برای حفظ دنیاتون هست، اینم برای حفظ دینتون هست، باید هر طرح بدید. و این جوابی که ایشون دادن. بعد میفرماید که منن منی علیهم لما یغتال السلطان من اموالهم و لما ینوبهم فی ذاته، و اون چیزایی که اون ضررهایی که اذیتهایی که در نفسشون بر اونها متوجهه، گاهی اینا را به زندان میاندازن، سختی ها متوجه اینها هست. خب تا اینجا امام فرمود که ما در یه بخشی از فواید خمس را بر اونها مقرر کردیم که حالا طلا و نقره هست. عمده استدلال ما این قسمت هم فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام، اما غنائم و فوائد هر سال واجبه، یعنی اونا بر نداشتیم. خمس فوائد را از اونا بر نداشتیم، خمس ارباح مقاصب را برداشتیم، اما غنائم فوائد دیگر، حالا کسی هدیه برش رسیده، جایزه بهش رسیده، اونها را بر نداشتی. ببینید پس در این حدیث شریف تصریح شده که گاهی ممکنه خمس اون ارباح مکاسب برداشته بشود، امام که حق دارن بردارن برمیدارن، اما خمس غنایم فواید غیر کسبی نه، اون واجبتون علیهم فی کل عام. قال الله تعالی و علم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. خب تا ادامه حدیث، چون دیگه این حدیث یک نکاتی هم داره، مرحوم صاحب مدارک گفته این حدیث قابل عمل نیست، چهار تا اشکال کرده برای این حدیث. حالا اشکالات صاحب مدارک را ملاحظه بفرمایید. یعنی ما استدلال کردیم به این حدیث دیگه، برای اینکه در غنایم فواید که غیر کسبی هست خمس هست. ایشون چهار تا اشکال بر این حدیث مطرح کردن، صاحب مدارک و گفتن این حدیث قابل استناد نیست. اشکالات ایشون را مرحوم آقای خویی هم نقل کرده جواب داده، ما هم انشاءالله فردا این اشکالات را نقل میکنیم و جواب میدیم. غیر از اون اشکالاتی بود که ما قبلا راضی به این حدیث مطرح کردیم، درد فرمودید اینو انشاءالله ملاحظه فرمایید، فردا تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.